ظرفیتی که ایجاد اشتغال میتواند در بخش کارآفرینی برای ما ایجاد بشه و اهمیتی که خب دیگه حالا خیلی برامون پررنگه، حوزه اشتغال و صورت مسئله ای که گره اصلی دعواها و بحثهای حتی همین روزهای اقتصاد ایرانه، یعنی نبود فضای کسب و کاری که بتواند آدمیان رو به حداقل‌های نیازهای خودشون برسونه. به ما بگین که با نگاهی که شما بالاخره به آمارها داشتین، به ما بگین که چقدر واقعا این ظرفیت در بخش جهانی تبدیل به یک فرصت شده و در ایران تبدیل به یک فرصت شده.
درست. من دوست دارم یک گذاری داشته باشیم به اقتصاد سنتی در اروپا.
بله.
وقتی شما قاعدتا انقلاب صنعتی رو داشتی و پیشتر انقلاب اول و دوم و سوم و الان که ما عملا وارد انقلاب صنعتی چهارم شدیم، شما ملاحظه می‌فرمایید که ما در انقلاب صنعتی دوم خب صنعت نفت بود، فولاد بود، صنعت برق به وجود اومد، قبل از اون که قاعدتا عموما جوامع به سمت کشاورزی و فعالیت‌های روستایی روی آورده بودن، حالا بس صنعت نساجی بود، صنعت آهن بود. نکتهش اینه که در انقلاب دیجیتال که انقلاب صنعتی سوم هست یا بعد از اون که الان در اون دوره هستیم انقلاب صنعتی چهارم، عملا ما با ظهور فناوری‌های نوین در حوزه روباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و موضوعات زیست فناوری و اینترنت اشیا سر کار داریم. می‌بینیم که دنیا عملا به سمتی داره میره که در ابتدای اون امر وقتی که ما فضای نوآورانه و فناوری رو داشتیم وارد این عرصه میکردیم، خیلی ها این نگاه رو داشتن که با ورود این فناوری و فضای نوآورانه اشتغال ممکنه کاهش پیدا بکنه، چون ورود تکنولوژی قاعدتا میتونه تأثیر بگذاره روی این موضوع. ولی وقتی عبور کردیم از این فضا، دیدیم حجم بازار گسترش پیدا کرد و اشتغال در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد، حوزه‌هایی که پیشتر وجود نداشت. در حال حاضرم در ایران اگر بخوایم این مقایسه رو داشته باشیم، می‌بینیم که خب در چند سال اخیر، در 5-6 سال اخیر که ما ورود شرکت‌های دانش بنیان، شاید قبل‌تر ورود شرکت‌های استارتاپی رو داشتیم، قاعدتا اینها سعی کردن با ارائه مسیرهای نوآورانه و فناورانه بتونن تأثیر بگذارن در اقتصاد کشور. اما از دیدگاه بنده، ما هنوز نتونستیم استفاده کنیم از ظرفیت‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در GDP کشور، در حوزه‌های مختلفی که بتونه به اقتصاد کمک کنه. اینها زمانی میتونه تأثیر بگذاره که ما بتونیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در چرخه اقتصادی کشور استفاده کنیم. حالا من یک گزاره رو می‌خوام بزنم که ما در کشور خب پارلمان بخش خصوصی رو داریم، یعنی اتاق بازرگانی ایران با در حدود 204 تشکل اقتصادی از حوزه کشاورزی، معدن، فولاد تا حوزه‌های پتروشیمی و موضوعات مختلف دانش‌بنیان. قاعدتاً اگر بیایم نگاه بکنیم به این ساختار، می‌بینیم که با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در بنگاه‌های اقتصادی قطعاً میتونن تأثیر شگرفی بگذارن در چرخه اقتصادی کشور و یک ارزش افزوده جدی در این فرایند داشته باشن. به نظر من ما در حوزه‌های مختلف فاصله داریم، چه در حوزه سیاست‌گذاری، چه در وجود زیرساخت‌ها و بسترهایی که میتونیم برای این موضوع فراهم بکنیم، چه در نحوه تفکرمون، یعنی نحوه تفکر به حوزه کارآفرینی، فناوری و نوآوری. و این نیازمند یک فرهنگسازی جدی است، نیازمند این هستش که ما بتونیم بنگاه‌های اقتصادیمون رو درگیر کنیم با این فضا، نیازمند این هستش که ما بتونیم صنعت اصلی کشور رو با این فضا درگیر بکنیم و عملا استفاده کنیم از صحبت‌های آقای کلایی، ما بتونیم از شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه استفاده بکنیم، شرکت‌هایی که عملا ارزش افزوده بالاتری دارن ایجاد می‌کنن و قاعدتاً ما در اون عرصه میتونیم ادغام‌های عمودی و افقی رو داشته باشیم برای توسعه بازارمون. اینها همه مواردی است که به نظر من در ایران ما بسیار فاصله داریم باهاش و در شروع این و در ابتدای این راه هستیم. ولی خب مسیر روشنی است. همونطور که میبینیم ما در حوزه حمل و نقل‌های اینترنتی تأثیر بسیار شگرفی رو تونستیم چه در حوزه اشتغال داشته باشیم، چه در حوزه گسترش بازار داشته باشیم. اینا همه تأثیر میگذاره به موضوعی که شما میفرمایید و امیدوارم هرچه بیشتر این تعامل بین نگاه سنتی و نگاه مدرن بیشتر بشه.
خب من قبل از اینکه بخوام برم سراغ جناب کلاهی، اجازه بدین یه سوال دیگه از شما داشته باشم. اونم این که ما معمولاً داستان کارآفرینیمون از تشخیص یک نیاز شروع می‌شود و میگیم که اول یک کارآفرین میرود جستجو می‌کند و یک نیازی رو در بدنه جامعه یا در بدنه فرایندهای اقتصادی جستجو می‌کند، می‌یابد که یک نیازی یا شناخته نشده اصلا اون نیاز، یعنی نیازه رو ما تازه میتوانیم خودش رو خلق بکنیم، یا اینکه شناخته شده پاسخ مناسبی دریافت نکرده، شیوه پاسخدهیمون مناسب نبوده. چقدر واقعا توی فرایندهای داخلی کشور یا توی کسب و کاری که مبتنی بر این مفاهیم کارآفرینی هست الان ما باورشو حالا چقدر ظرفیت رو بالفعل کردیم، باورشو پذیرفتیم که با تغییر در بخش شاید حتی به سادگی یک انتخاب تاکسی اینترنتی می توانیم واقعا ایجاد ارزش بکنیم؟ اینو تو سطوح مختلف از بدنه سازمان ملی کارآفرینی دارم از شما سوال می کنم، نه از بدنه دولتی. حالا برمیگردیم سراغ جناب قوامی پور، بعد می پرسیم که چقدر این پارادایم ذهنی یا این چرخش ذهنی به هر حال اتفاق افتاده در بدنه دولتی. اما در بدنه به نوعی حالا شما رو هر دوان فرضش بکنیم، چقدر این واقعا محقق شده به لحاظ ذهنی؟
خب ببینید، ما یه رویکردی رو داریم و اونم این استش که در فضای کارآفرینی وقتی شما میخواید ببینید که رصد کنید چقدر ما تونستیم موفق باشیم، برمیگرده به آدمهایی که تو اون فضا وجود دارن و این آدمها از دانشگاه ها میان. یعنی ما باید بتونیم یک ارتباط دوسویه خوب بین فضای دانشگاهیمون و فضای صنعتمون ایجاد بکنیم، چیزی که سالهاست در موردش صحبت میشه و ما نتونستیم موفق و به درستی جایگاه این موضوع رو در نظر بگیریم. و به نظر من ما اگر بتوانیم، یعنی ما سه تا بازیگر اصلی داریم در این حوزه، یکیش دانشگاهست،
بله،
یکیش صنعته،
بله،
یکیش عملا افرادی هستن که به توسعه بازار این موضوع کمک میکنن،
به نوعی سرمایه است.
سرمایه است، حالا بعضا سرمایه است، بعضا عملا افرادی هستن که بتونن از اون خدمت و اون نیاز بهره مند بشن. ما توی این فضا وقتی ما دانشگاهمون رو در یک پهنه داریم، صنعتمون رو در یک پهنه دیگری داریم، عملا نتونستیم این نیازها به درستی حسابش. ما سعی کردیم در این جریان کاری بکنیم که بتونیم نیازهای بخش صنعتمون رو به درستی استخراج بکنیم و این نیازها رو مرتبط کنیم با فضای دانشگاهیمون، مرتبط کنیم با افرادی که در این حوزه علاقمند به کارآفرینی هستن، علاقمند به ایجاد و خلق ارزش هستن. این اتفاقات قاعدتا در کشور ما هنوز نیفتاده و به نظر میاد این با یک نگاه سطحی محقق نخواهد شد و به نظر من باید با راه رفتن با هم دیگه صورت بگیره، با هم زندگی کنن اینها، با هم بازیگرای مختلف این عرصه رو عرض میکنم که اینها بتونن هم نیازها رو به درستی احساب کنن، هم متناسب با نیازهای احساب شده راهکار بدن که در صدد توسعه بازار، توسعه اقتصاد تأثیر جدی و شگرفی داشته باشه.
به عبارت دقیق‌تر، هنوز باور شما اینه که پازل یا جورچین مناسبی از بازیگران زیست بوم یا بوم سازگان کارآفرینی در کشور رو ما نتونستیم شکل بدیم؟ من تا اینجا درست فهمیدم؟
بهتره بگم نتونستیم ساماندهی کنیم افرادی که در حوزه کارآفرینی
شما میفرمایید فعال بودن. سوال من مشخصا اینه، یه موقع از شما میفرمایید که این پازل ها قطعاتش موجوده و ما فقط باید اینا رو خوب دور هم بچینیمشون، یه موقعی هست میفرمایید نه اصلا خود اون قطعات هم الان موجود نیست. مثلا شما میروید سراغ دانشگاه، میفرمایید از صدر دانشگاه، رئیس دانشگاه تا درون دانشگاه به کسی احترام میذاره که رتبه بالاتری در کنکور گرفته، نه به کسی که احیانا مثلا فرض فهمید توان زایش ارزش بیشتری رو حتی برای خود اون دانشگاه داره. آره این گونه است.
من در تصدیق فرمایش شما عرض کنم که در بسیاری از موارد همین رویکردی است که شما می‌فرمایید. شما برای همین عرض کردم که باید با هم زندگی کنن، به جهت اینکه این اعتقاد به ذات وجود نداره که دانشگاه میتواند برای صنعت ما مفید باشد. شما اگر به نرخ بیکاری ها نگاه کنید، حالا علاوه بر اون شاخصی که مطرح فرمودید، یک ساعت در هفته هر کسی اشتغال داشته باشه به عنوان فرد شاغل مطرح میشه، ما در این فضا نتوانستیم این ارتباط رو به صورت خوبی برقرار بکنیم که چه با دانشگاه، چه صنعت با دانشگاه، چه دانشگاه با صنعت، یعنی دو سویه است، و نتوانستیم که علاوه بر این نگاهی که در به نظر من در هیچ کدامش شکل نگرفته، چون صنعت به دانشگاه اعتقاد نداره، دانشگاه به صنعت اعتقاد نداره، در گام بعد ما نتوانستیم اکوسیستم کارآفرینی رو گرده هم بیاریم. نقشی که ما در سازمان ملی کارآفرینی ایران سعی داریم ایفا بکنیم، خب عملا من توضیحی هم بدم، شما فرمودید دولتی و خصوصی، ما یک نهاد ملی غیر دولتی هستیم که هدف از ایجاد ما هم ساماندهی اکوسیستم کارآفرینی است و مشارکت مؤثر کارآفرینان بخش خصوصی است، و رویکردی که ما داریم این هستش که ما بتوانیم در حوزه‌های مختلف، چه برای کارآفرینان، چه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، چه برای نهادهای حاکمیتی و نظارتی، و چه برای بنگاه‌های اقتصادی، یک پل ارتباطی خوبی رو برقرار بکنیم که اینها بتوانن در اون مسیر در کنار هم کار کنن، هم زندگی کنن، هم یاد بگیرن و هم در توسعه این اکوسیستم کمک یکدیگر باشن. این
بسیار هم عالی. تا اینجا ما یک کمی شنیدیم که بالاخره گویا یک چالش‌هایی هم وجود دارد، بیشتر از این که برخی از این پیچ و مهره‌ها با هم نمی‌خونن. شاید قریب و نزدیک به این اتفاق که ما سه نفر بودیم، یکی میکند، یکی لوله کار میذاشت، یکی پر میکرد، اما متاسفانه نفر وسطی نیومده. به ما چه که نیومده، ما نفر اول سوم کار خودمون رو میکنیم. یک کمی بعضی مواقع شبیه این هم حتی در این موضوع هم مثل بسیاری از موضوعات دیگه‌مون داریم عمل میکنیم. به همین دلیل اگر اجازه بدین قبل از اینکه به این نفر وسطی برسیم که کجاست و چرا لوله رو کار نمیذاره، با جناب کلاهی این بخش رو میخوایم پی بگیریم، بریم یه آیتم بشنویم، برگردیم ببینیم آرزه های این داستان از کجا شکل گرفته و کدام هست.
از اون روزا تا امروز، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان نازنین و همیشه همراه برنامه خیابان، سلام و شب بخیر میگم خدمتتون. به روال برنامه های قبلی در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه هستیم، دکتر سپیده موسوی قبول زحمت کردن امشب در این گفتگو ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر سلام و عرض ادب.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خیابان. خوشحالم که در این فرصت کوتاه در خدمت شما خوبان هستم.
خواهش میکنم، ممنون از شما که قبول زحمت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. خب بخوام دکتر بفرمایید که در دانشگاه چی تدریس میکنید؟
من زبان ادبیات فارسی خوندم و خدا رو شکر افتخار دارم که در زمینه معرفی و شرح و توضیح و تحلیل شعر عرب فارسی در خدمت جویندگان علم و ادب و فرهنگ سرزمینم.
بسیار هم عالی. خب چی شد که خودتون وارد این رشته تحصیلی شدید؟ به خاطر علاقه بود یا نه مسائل دیگه دخیل بودن؟
والا اگر که بخوام بگم انتخاب اصلی من بود که اصلا راستش نگفتم، چون که من با توجه به اینکه دانش آموز المپیادی بودم در دوره دبیرستان و به غالب مواقع شاگرد اول بودم، هم توی کلاس هم توی مدرسه، انتظاری که از خود داشتم و اینکه اطرافیان ازم داشتن فکر میکردن که به هر حال از اون رشته‌های مثلا حقوق یا روانشناسی شناسی یا مدیریت رو بخوام توی علوم انسانی انتخاب کنم و خیلی اتفاقی من رشته ادبیات رو هم انتخاب کردم موقع انتخاب رشته و حالا همون رشته قبول شدم. وقتی که وارد این مسیر شدم احساس کردم که چقدر با روحیات من و با اون پیشینه فکری و فرهنگی که توی اون خانواده که بزرگ شدم هماهنگه، احساس کردم پس این بهترین رشته بوده که من میتونستم انتخاب کنم، چون جنبه‌های مختلف روحی من رو میتونه تامین بکنه. و این بود که از دقیقاً از همون روزهای اولی که وارد دانشگاه شدم و شروع به تحصیل در لیسانس پایه لیسانس ادبیات کردم، به خودم گفتم این نهیبو زدم که من باید تو همین مسیری که درش قرار گرفتم، هر چند که انتخاب اصلی من نبوده ولی میتونه یک انتخاب شایسته باشه برای من، باید در زمینش موفق باشم. یادم دقیقاً اون روز اولی که من سر کلاس حاضر شدم، کلاس صرف و نحو عربی داشتیم، تو دلم به خودم گفتم من باید تا دکترا برم حتما و توی این زمینه بهترین مسیرها رو طی کنم. و خدا رو شکر هم خدا همراه من بود، همت و تلاشی که به خرج دادم و همراهی که خانواده‌ام با هم داشتن، به هر حال تونستم اونجوری که شایسته و بایسته هست این مسیر رو طی کنم. حالا دیگه ادامه‌ش رو دیگه به هر حال به لطف الهی و باز هم همت شخصی خودم بستگی داره.
خب دکتر، فهمیدید که حالا یه مسیری بود که در صورت ناخواسته واردش شدید و خدا رو شکر به موفقیت‌های زیادی هم دست پیدا کردید. تو این مسیر چه چیزهایی عموما باعث دلگرمی شما بود و مسیر رو در واقع به نوعی برای شما هموار می‌کرد؟
فکر میکنم مهمترین دلگرمی که ممکنه وجود داشته باشه برای هر جویندهی و هر کسی که وارد یک مسیر خاصی در زندگیش میشه، عشق باشه. من به شخصه یکی از مهمترین لذتها، این یک ادعا نیست، این رو همه کسانی که به هر حال در اطراف من هستن این رو اذعان دارم بهش، و اون چیزی هستش که خودم واقعا تو زندگی بهش رسیدم که یکی از بزرگترین لذت هایی که توی زندگیم دارم مطالعه کردنه و میل به دانستن، مخصوصا دانستن چیزهای جدید. من خودم رو هیچ وقت محدود نکردم در کتابهای درسی، در کتابهای دانشگاهیم، و صرف خوب دانستن اونها برام اهمیت نداشته. و همچنین مطالعات بینارشته‌ای که داشتم، یعنی خب می‌دونستم درک درست ادبیات در گرو این هستش که من از روانشناسی هم اطلاعاتی داشته باشم، از فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی هم اطلاع داشته باشم تا بتونم به درک واقعی و کامل از آثار ادبی برسم، چون که آثار ادبی در بسترهای فکری و فرهنگی و سیاسی اجتماعی هر جامعه هستش که رشد میکنن و یک گونه خاصی از شخصیت فردی و اجتماعی یک جامعه رو نشون میدن. پس بنابراین من ناگزیرم از این علومی که بررسی این قضایا میپردازه، به بررسی این مسائل میپردازه، آگاهی داشته باشم. من خودم محدود به کتابای درسی نکردم و سعی کردم بینارشته‌ای کار کنم، به من افق دید داد، من یه تکامل فکری داد که فکر میکنم اگر کسانی که میخوان در هر زمینه مطالعه داشته باشن اینجور به قضیه فکر بکنن، قطعا خیلی به اونها کمک میکنه و راهو براشون هموارتر میکنه.
خب این مفاهیمی که فهمودید رو چقدر برای دانشجویان خودتون بیان میکنید؟ این توصیه هایی که الان فرمودید، گفتید که حالا فقط به کتاب های درسی بسنده نکردید، دایره دیدتون رو وسیع تر کردید، چقدر حالا در خلال درس هاتون، در تدریسی که صورت میدید، چقدر این رو برای دانشجویان خودتون بازگو میکنید؟ تعاملتون در واقع با دانشجویانتون به چه صورته؟
من دقیقاً سعی میکنم همین چیزی رو که خودم بهش باور دارم، سخاوتمندانه و دوستانه به اطرافیان خودم، حالا فرق نداره دانشجو خودم یا هر کسی که در مسیر علم آموزی قرار میگیره، یاد بدم. مثلا اگر که میخوام یک شعر حماسی بگم، درباره شاهنامه تدریس بکنم، خب به سرهای فکری و سمبولیک اون داستان رو قشنگ سعی میکنم واکاوی کنم. اگر قرار یک شعر مذهبی و آیینی رو بگم، توضیح بدم دربارهش، میام زمینه های فکری و فرهنگی که داخل این گونه اشعار وجود داره رو بررسی میکنم. یعنی به دانشجویان و مخاطبان خودم پیشینه و پیش زمینه و به اصطلاح بک‌گراند اون اندیشه رو هم توضیح میدم تا اینکه به صورت جدی با اون شعرها مواجه بشن. چون این که شما بخواید یک آثار ادبی رو صرفاً محدود بکنید به اینکه این لغت به چه معنی، این چه آرایی داره، به نظر من بزرگترین جنایتیه که ممکنه در حق آثار ادبی بخواید به خرج بدید. درسته که این آرایه‌ها، این لغت‌های خاص باعث میشن که یک اثر ادبی در ظاهر یک اثر ادبی بشه، اما هنر و اون زیبایی هنری ادبی فقط در گروه اینها نیست. شما باید به سر فکری اون اثر رو هم تحلیل بکنیم. این تحلیل ها نمیشه، در نتیجه باعث میشه که تدریس ادبیات توی دانشگاه ها یک شکل فرمالیته و خشکی به نظر بیاد که دانشجویان اون اندازه که لازم هستش لذت نبرن از این رشته شیرینی که دارن میخونن. من خودم اما به نوبه خودم تلاش دارم که ادبیات فارسی در همون اندازه که شأن و مقامش هستش و دنیا رو شیفته خودش کرده، اونجوری به دانشجویان و مخاطبان خودم یاد بدم.
بسیار هم عالی. برای شما استاد گرامی از برنامه خیابان که کاری از رادیو گفتگو هست، آرزوی توفیق داریم خانم دکتر نازنین. انشالله که در راهی که پیش رو گرفتی تا اینجا که اومدید موفق بودید، انشالله بعد از این هم موفقیت‌های روزافزونی رو کسب کنید. بانم
متشکرم، ممنونم از شما برای این فرصت خوبی که در اختیار من قرار دادید. به امید یک گفتگوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب اگر اجازه بدین بحثمون رو راجع به کارآفرینی به مناسبت هفته ملی، هفته جهانی کارآفرینی، نه هفته ملی، هفته جهانی کارآفرینی با دوستان جناب آقای احسان جهانی دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، جناب آقای افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشمندان اتاق بازرگانی ایران و آقای محسن قوامی پور دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پی خواهیم گرفت و رسیده بودیم به اینکه حالا ما پذیرفتیم که اهمیت کارآفرینی نه فقط در بخش اشتغال بلکه در بخش گردش اقتصادی هم میتواند اهمیت داشته باشد. اشاره‌ای رو جناب جهانی برای آغاز بخش دوم بحث ما داشتن راجع به اینکه مجموعه از آرزوها این موضوع پر اهمیت رو که اگرچه 0.5% اقتصاد امروز ما رو داره شکل میده، اما واقعیت اینه که اشاره کردن جناب قوامی پور توان و ظرفیت 38% ایجاد اشتغال جدید رو بر مقام میتواند بیاورد و آورده، باید بهش اهمیت دوچندان بدهیم رو برای آرزو شناسی بحثی رو شروع کردن که با جناب کلاهی اجازه بدین دیگه پی بگیریم. آقای کلاهی، ما پذیرفتیم کارآفرینی چیز خوبیست، تو لیست خوبها نوشتیمش، از لیست بدها درش آوردیم، فهمیدیم که اینو حتما باید تو لیست خوبها بنویسیم. این خوبه که بالاخره مجموعه از اسناد بالادستی اشاره فرمودین حتی در الگوی مثلا گلخانه‌ای هم براش فراهم کردن و به حمدالله تعداد مثل بسیاری از موضوعات دیگر تعداد سازمان‌های متولی این حمایت برای این ماجرا هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم تعدادش هم زیاد داره میشود، زیاد هست و زیادتر هم دارد میشود، چرا علارغم همه این به اصطلاح حمایت‌ها نتونسته سر و شکل واقعی خودش رو پیدا بکنه و ظرفیتش رو از 0.5% اقتصاد فراتر ببره؟
عرض به خدمتون، من اولش باید بگم که اولا دلم میخواست که چشمام میبستم و ادامه میدادم شنیدن صحبتهای آقای جهانی رو و با این نجواهای زیبا میخوابیدم. راستش یه لحظه احساس کردم تو ایران نیستم با صحبتهایی که دوستمون کردن. امیدوارم که همه عزیزان همینقدر خوشبین باشن و با امید. یادم باشه ما یه زمانی خواستم مهاجرت کنم، قبلش بیام با ایشون یه ساعت صحبت کنم. ما داریم راجع به یه بیماری صحبت میکنیم توی اتاق عمل در مورد اینکه چجوری میشه بالاخره کمک کنیم این بیمار بهبود پیدا بکنه. شرایط فعلی کشور حقیقت شرایطی که اصلا یه مقداری شاید دور از ذهن باشه صحبت راجع به این مسائل. ما الان توی اتاق عملیم، یهو سقف ریخ پایین.
بله.
سقف که ریخ پایین، تا اومدیم ببینیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، برق هم قطع کردن.
هنوز آقا برق رو قطع نکردن دیگه، نبرید
دوستان اینترنت رو قطع کردن دیگه.
اینترنت رو شروع کردن.
اینترنت برای کسب و کار آنلاین مثل برق برای کارگاه چه فرق میکنه؟ هنوز هم وصل نشده. یعنی در واقع ما آمدیم برق کارگاه ها رو قطع کردیم تو کسب و کارهای آنلاین. همه کسب و کار الان تقریبا به هر حال یه جوری با اینترنت مرتبطن. میخوام بهتون بگم تو این فضا، یعنی در فضایی که
در این حال ما
شرط اولیه رو نداریم، صحبت کردن راجع به کارآفرینی، زیست بوم کارآفرینی یه مقدار مشکله برای من.
خب نه، با این داستانی که شما، با این نگاهی که شما دارین آقای کلاهی، کلا باید جمع کنیم بریم. یعنی اون داستان
رو همین گفتم من باید صحبت کنم.
اما واقع امر اینه که در کنار این ما در تلاشیم حداقل تو خیابان فرصت که علارغم همه این بالاخره شاید چاله‌ها، چالش‌ها، مشکلاتی که وجود داره، بالاخره ما همین مثالی رو که حالا خیلی دم دست و ملموس همیشه هم تکرارش می‌کنیم، باید بپذیریم که به هر حال یک پدیده به نام مثلا تاکسی‌های اینترنتی حداقل یک دو برند اولش بماند که طبق معمول در همه چیز تماس می‌آفرینیم از جمله این مسئله، سر از مثلا 40 تا 50 تا 80 تا شنیدم مثلا فرض کنید تاکسی اینترنتی در کشور راه افتاده، حداقل دو سه برند اول و اصلی اون الان ارزش‌های بالاخره به سمت یونیکورن شدن و نمی‌دونم ارزش‌های چند هزار میلیاردی بالاخره دارن پیش میرن. این اتفاق حالا تا اون قله خیلی فاصله داره، میپذیرم که با نگاه گلخانه‌ای و داشتن دو سه تا کسب و کار از این جنس نمیتونیم بگیم به به چقدر حالمون خوبه، اما بالاخره قبول بکنیم که در همین فضا هم عده‌ای توانستند یک مسیری رو برای زندگی خودشون بیافتن.
اونها هم در این فضا نبودن، در فضای برجامی بودن البته، یعنی تونستن سرمایه خارجی جذب کنن به صورت مشخص.
بله.
حالا من عرض کنم خدمتتون، ببینید یه شرط اولیه رو ما الان نداریم تو کسب و کارمون، ما امنیت و ثبات اقتصادی شرط اولیه است. ما که انقدر پوز امنیت میدیم و میگیم امنیت داریم، نداریم. ما امنیت اقتصادی نداریم برای صاحبان کسب و کار، برای کارآفرینا. نرخ ارزی ها عوض میشه، تحریم میشه، دوباره نرخ ارز عوض میشه، اینترنت قطع میشه، اینا باعث میشه که ما برای یک کارآفرین شرط اولیه امنیت اقتصادی رو نمیتونیم فراهم کنیم. بعد ما ازش انتظار داریم صادرات کنه، انتقال فناوری کنه، جذب سرمایه خارجی کنه. اینا اصلا به نظر من راجع به صحبت کردن شاید یه مقداری کمدی به نظر بیاد، ولی اگر بخوایم به هر حال وارد این موضوع بشیم راجع به این که چه شرایطی باید داشته باشیم برای کارآفرینی، اینا تعاریف مشخصی داره. اصلا چیزایی نیستش که من بخوام راجبش مثلا بگم. هر تکسبوکی رو که شما باز بکنید توش نوشته زیست بوم کارآفرینی، کارآفرین چه نیازهایی داره. نیازها مشخصه، باید آموزش مناسب باشه، محیط کسب و کار مناسب باشه، بازار رقابتی مناسب داشته باشه، تولید ثروت باید ارزش محسوب بشه در اون جامعه، کسب و کارها باید مزیت رقابتی داشته باشن، نیروی کار ماهر باید باشه. یک همچین فضای، یک همچین زیستبومی باید داشته، وجود داشته باشه تا کارآفرین بتونه توش رشد کنه.
خب تا جناب کلاهی یه آبی بتوانند بالاخره بنوشند، کمی گلو تازه کنند و مسیر به هر حال گفتار ما رو کمی راحت تر کنن، ما خیلی خوشحالیم که خیابان فرصت دست کمی فرصت رو فراهم میتونه بکنه که بشنویم نظرات عرضم به حضور شما موافق و مخالف، نه لزومن مخالف، نه جناب کلاهی، نه هیچ کدام از حاضرین در این استودیو یا به هر حال در جامعه ما. اگر دردی رو بیان میکنیم همه به دنبال درمانیم، همه به دنبال این هستیم که خب حالا کجاهای این مسیر رو باید چراغ قرمز بذاریم تا بدانیم که اینها خطوط قرمز ماست. عبور از این خطوط قرمز میتواند مجموعه از فجایع رو به بار بیاورد که به هر حال برگردوندن اون یا بازگردوندن یا به قول فرمایش شما بالاخره زنده نگه داشتن برخی از مشاغل میتواند بعداً بسیار دشوار بشود، تا اونجایی که شاید بعضن بگیم که غیر قابل برگشت بشود. ما این تجربه رو در خصوص از دست دادن برخی از صنایع بالاخره ریشه دار کشور، مثلا فرض بفرمایید که در صنایع کفش، در صنایع شوینده، در صنایع لوازم خانگی که بالاخره ریشه داشتن در این سرزمین و صاحبان برند بسیار شناخته شده ای نه تنها در ایران بلکه در منطقه و در جهان داشتیم، به هر حال متاسفانه با شاید کج دیدن، بد دیدن یا مدیریت غلطمون از دست دادیم. حالا نگران اینیم جناب کلاهی که چقدر میتوانیم با یک به هر حال رودمپ، با یک مسیر درست یا حداقل درست‌تر از وضعیت فعلی، چون با وضعیت درست که خب هیچ وقت چیزی به نام درست مطلق نداریم، چقدر میتوانیم کمی شرایط رو مهیاتر بکنیم و امیدی تزریق بکنیم که حالا میشود به این فضا و این اتمسفر نگاه مثبت و محرکی داشت. اینو از شما بشنویم، همچنان شنونده فرمایش شما هستیم اگر آماده این که چالش ها رو به جد واقعا بشنویم، مهمترین و بدیهی ترینشون که بخشش که از به هر حال هیته شاید اختیار این اتاق هم خارج قطعا هست و شاید تو کلان کشوری باید بهش توجه بشه، داستان ثباته که شما میفرمایید که آقا باید یک بستر حداقلی ثبات رو داشته باشه. اینو میپذیریم، اینو فکر میکنم به هر حال هیچ کدام از تصمیم گیرندگان هم باهاش مخالفت ندارن، منهای به هر حال نقاط عطفی که من میپذیرم، نقاط عطف شاید تاریکی به نظر برسه، بقیه موارد حداقل در پذیرش این اصل با هم دیگه هم نظرن، ولی اینکه چه نگونه عمل نمی‌کنند و از شما بشنویم کجاها رو عمل نمی‌کنند.
ببین ما بارها و بارها داریم مورد جلساتی داشتیم، نشستهایی داشتیم، آسیب شناسی کردیم، صحبت کردیم، تقریبا موارد مشخصیه. مثلا در حوزه آموزش ما فکر می‌کنیم که آموزش‌های خیلی خوبی داریم، در صورتی که آموزش‌های ما جوری نیستش که کارآفرین تو تربیت کنه برای ما، حتی جوری نیستش که برای ما افرادی رو تربیت بکنه که مهارت‌های زندگی داشته باشن.
بله،
ما اگه به دوره‌های درسی مدارسمون و دانشگاه‌هامون نگاه بکنیم می‌بینیم که صرفاً فقط تئوری‌های درسی رو یاد می‌گیرن.
کاملاً درست.
به هیچ وجه مهارت‌های انسانی، مهارت‌های اجتماعی،